بسم الله الرحمن الرحیم.
سند بعدی سند شماره 6 که مشروط خواهای ملی گرا میگفتن انگلیس و روس پدر ما رو در آوردن. بعضیا میگفتن آقا فرانسه خیلی سابقه جنایت تو ایران نداره. بله نداره، چون دستش نرسیده بود. بعد گفتن آمریکا هم پیدا شده، اخیراً میگن آمریکایی هم پیدا شده، اونور دنیا میگن آمریکا هم بد نیست از نظر ثروت و قدرت و اینا، مثل همین انگلیس و فرانسه از نظر ارتشش. ببین با اونا کم کم ببندیم. اولین بار اینجا این که با یک کشوری که از نظر علمی به ما کمک کنه پیشرفت بکنیم، طمعی به ما نداشته باشه و ما بهش معامله پایاپای برابر بکنیم، کمک بخوایم، این فکر پیدا میشه. اما هنوز مسئله آمریکا خیلی مطرح نیست، چون آمریکا حضوری تو منطقه نداره تا زمان مجلس دوم مشروطه. اونجا اولین بار یا که بعد از مشروطه میگن بیام از عنصر آمریکایی‌ها استفاده کنیم برای که انگلیس و روسا رو یک کمی رقیب پیدا شه. یعنی به اینا بگم آقا شما دو تایی دارین میخورین، به اونم میگم ها اونم بیاد بخوره، سهم شما کم میشه، اینجوری یک کمی حداقل کمتر بخورین، یک کم مراعات ما رو بکنین. اینجا اولین بار از مستشاران آمریکایی استفاده میشه که آقا بیایید امور مالی ایران رو و گمرک ایران رو اصلاح کنید، مدیریت کنید، مدیر کن. که این شسته رو میارن. نه فقط روسیه، حتی انگلیس نمیخواد آمریکا بیاد. چون یه سابقه جنگ هم داشتن، بعدم گفت موی دماغه. هنوز اتحادی بین انگلیس و آمریکا نیست. آمریکا یه رقیب، یه مزاحم تازه وارد برای انگلیس و روسا حساب میشه. که مثلا گمرک دست بلژیکیا بود، بلژیکیا متحد روسا بودن. خب روسا ناراحت شدن که پای آمریکا هم داره باز میشه، انگلیس هم خوششون نیومد و شروع کردن به بهانه گیری. حتی اینجا یه مدتی انگلیس و روس به هم نزدیک میشن که ما ایران رو بین خودمون تقسیم کردیم دیگه، این سرخر سوم چیه باز اینم بیاد بازی هم سهم میخواد از ایران. تا اینجا هنوز اتحادی بین انگلیس و آمریکا در ایران نیست، ولی آمریکا داره کم کم خودشو فشار فشور میده جا کنه. یه آمریکا شناسی بر اساس اسناد دقت کنید چجوری آمدن و با چه شعارهایی. قرارداد 1919 وثوق الدوله مطرح میشه. این قرارداد خب انگلیسیه. اینجا آمریکا علیه انگلیسا موضع گرفت، میگه این قرارداد قرارداد استعماریه، یه موضع ضد انگلیسی آمریکایی‌ها تو ایران گرفتن. برای چی؟ نگران حقوق مردم ایرانن؟ نه، میخواد یه فشاری بیاره رو انگلیس که آقا ما هم راه بده، اگر نه ما مشکل درست میکنیم، بذار ما هم بخوریم. سند شماره 7، جنگ جهانی اول اتفاق افتاده، قدم بعدی آمریکا تو ایران. از اینجا به بعد دیگه آمریکا با پروژه داره میاد سراغ ایران، یعنی 100 سال پیش که بیاد کنار روسا و انگلیسا برای خودش یک بخشی از سفره رو بگیره. جنگ جهانی شروع شده، متفقین میخوان وضع موجود رو حفظ کنن چون قدرت دست اوناست، انگلیسا، فرانسویا، اینا. متحدین میخوان وضع موجود رو به هم بزنن. جنگ قدرت بین اروپایی هاست، سر اروپا و سر غیر اروپا. ظرف 30 سال 2 تا جنگ اروپایی ها با هم راه انداختن سر قارت جهان، رقابت با هم. 100 میلیون خودشون از همدیگه کشتن توی 2 تا جنگ بین الملل اول و دوم. بله، بیش از 100 میلیون اروپایی کشته شده، خودشون هم دیگه. وحشی ترین قاره جهانه، خونین ترین و پرکشتار ترین قاره جهان قاره اروپاست. بیشترین کشتار در این قاره شده، کشتار بقیه جهان رو هم اینا کردن. یعنی کشتارهایی که تو قاره آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا شده، همه کشتارا و جنگارا هم اروپایی‌ها کردن. آمریکایی ها آمریکا زباله ها و سرریزای اروپا بودن رفتن اونجا. حالا از اونجا خودشون قوی شدن. تو جنگ اول و دوم اروپا ضعیف شده، خرد شده. انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اینا قدرت‌های اصلی اروپا بودن همیشه. همه ضربه خوردن، آمریکا ضربه نخورده. اینا به آمریکا سفارش میدن که آقا تو کارخونه‌هات برای ما که کارخونه‌هامون بین رفت اونجا، اسلحه بساز، لوازم بساز، فلان، پولامونو میاریم اونجا سرمو. از این لحظه یکی آمریکا داره آمریکا میشه. پول، ثروت، اسلحه برای جمع میشه. دنیای هم خاطره بدی غیر از قاره آمریکا شمالی جنوبی، بقیه دنیا خاطره بدی از آمریکا ندارن. حتی میگن اینا یک جوری در برابر انگلیس ها ایستادن شدن آمریکا، این یک جنبه مثبت. مثلا شعارها هم شعارهای انسانی، حقوق بشری، حرفا. جنگ جهانی اول شروع شده، دعوا پیش میاد، آلمانا توی قاره آمریکا میدن کوبا و هائیتی و اینا رو از دست آمریکا یا بگیرن، نمیتونن، آمریکا درگیر میشه. این آماری که میگم دقت کنید، خواهش میکنم، این لحظه یک آمریکای جدید سرمایه‌داری ثروتمند دیگه وارد عرصه بین‌الملل شده. یعنی آمریکا، استعمار سرمایه‌داری آمریکا خودشو نشون میده. بعد جنگ اول، یعنی حدود 90-100 سال پیش، آمریکا نمیخواست به لحاظ نظامی وارد جنگ بشه، ارتشش آماده نبود، اما توان تولیدش از کل اروپا بیشتر شده بود. اروپا از بین رفته بود تو جنگ. اروپایی ها متفقین میلیاردها دلار، من دارم عین سند رو از رو میخونم، اینا اسناد وزارت خارجه آمریکاست، خودشون میگن ما چجوری تبدیل شدیم به قدرت جهانی. میگه میلیاردها دلار سفارش کالا از طرف متفقین در اروپا. ظرفیت صنعتی ما و تولیدات کارخانه های ما به سرعت ظرف او 20 سالی که دو تا جنگ شد در اروپا به سرعت ما رشد کردیم، چون ما تو جنگ هیچ ضربه‌ای نخورد. دولت‌های اروپایی ضعیف شدن. همه سطح تولید در اروپا، در آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه و انگلیس همه به جنگ اختصاص یافته بود. یعنی تمام کارخونه‌ها و پولاشون و همه چیزشون آورده بودن تو جنگ. دیگه اقتصادشون داشت میپوکید. فرصت برای اقتصاد آمریکا پیش آمد. نقشه‌های بلندمدت اقتصادی طراحی کردیم. دیدیم ما الان در بهترین وضعیت داریم قرار میگیریم. قدرت‌ها سه چهار تا اروپایی‌ها بودن، همه لتوپار شدن، همه دارن اما گدایی میکنن. میگن آقا شما تنها جایی این که تو جنگ صدمه نخوردید اصلا. سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا 50% اضافه میشه. تولد آمریکا با جنگ و خشونت بود، گسترشش در قاره آمریکا با جنگ و خشونت بود، رشد اقتصادش هم ناشی از جنگ بود. یعنی اگر جنگ بین الملل اول و دوم در اروپا اتفاق نمی افتاد، اقتصاد آمریکا شکوفا نمی شد. فقط نون جنگ و خون رو خوردن. میگه سرمایه گذاری اروپا سال به سال نزول کرد، سرمایه گذاری خارجی آمریکا در طول اون چند سال جنگ 50% اضافه شد. از 1913 تا 1919 فقط ظرف 6 سال سرمایه گذاری ما 85% افزایش پیدا کرد، یعنی تقریبا دو برابر شد. سهم ما یعنی آمریکا از تجارت جهانی ظرف 1913 تا 1928 یعنی ظرف 15 سال به 15% رسید. اینقدر رشد کرد. ذخیره طلای آمریکا بین 1914 تا 1925 از 1800 میلیون دلار به 4500 میلیون دلار افزایش یافت به برکت جنگ. نیمی از ذخایر طلای جهان در اختیار ما قرار گرفت. آمریکا شد. این مال 80 سال پیش. ایالات متحده در طول جنگ تبدیل به بزرگترین صادرکننده اسلحه جهان شد. اروپایی ها میگفتن آقا ما کارخانه های اسلحه سازی ما داره تموم میشه، خراب شده، اسلحه برسون. میگفت ما دیگه شروع کردیم کارخونه ها اسلحه سازی، پول میگرفتیم چند برابر اسلحه میفرستادیم اینا هم دیگه رو بکشن. نیمی از ذخایر طلای جهان رو در آمریکا گردآوری کردیم. بازارها و مناطق نفوذ تجاری مختلف تا چین و استرالیا رو، چون دیگه اروپایی ها دستشون کوتاه شده بود و گرفتار خودشون بودن و اینا، ما گفتیم الان از این خلأ قدرت باید استفاده کرد. انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، ایتالیا دارن ضعیف شدن، همه ژاپن اینا که اینا 5 6 تا قدرت بزرگ جهان بودن، اینا ضعیف شدن، سریع بریم خلأ اینا رو پر کنیم از طریق کنترل تجارتاش. چهره جهان بعد از جنگ اول به خصوص جنگ دوم به نفع ما تغییر کرد. حکومت سوسیالیستی در روسیه پیدا شد، شوروی. اینم باعث شد یک جبهه مقاومت علیه ما تحت عنوان سوسیالیسم و چپ و عدالت‌خواهی و تحت عنوان جنبش‌های استقلال طلب ضد غرب علیه انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها اینا پیش بیاد. ما عقب مونده بودیم. میگه آمریکا عقب مونده بود، ما که نبودیم قبلا دیگه اینجاها. اینا 200 سال غارت کرده بودن همه دنیا رو، این 3-4 تا کشور اروپایی. ما عقب مونده بودیم. دیدیم ما که نمیتونیم با این اسم بیام، چون چپم پیدا شده، دو قطبی شده بعد جنگ دوم. بله، این مسئله هم که اتفاق افتاده، ما چی بیایم بگیم؟ ما ارتشی داریم که بریم این کشور رو اشغال کنیم؟ هنوز اون موقع نه. ما الان دست برتر یکی اقتصادی رو داریم، یکی اسلحه سازی، یکی هم از طریق جامعه ملل و نهادهای بین المللی. این ستا شروع قضیه بود. مرحله بعد رسانه بود که این یک دو دهه بعد، دو سه دهه بعد شد. الان آمریکا رئیس بزرگترین کمپانی های رسانه و سینمای جهانه دیگه. این هم میگه بعدن ما اضافه کردیم که سرمایه‌دارای یهود به ما خیلی کمک کردن. شما میدونید که اصلا هالیوود رو کلن 20 تا کمپانی 20 تا یهودی سرمایه‌دار درست کردن و تو همین الانم خط قرمزشون هموناست. رو اینا کار کنه. همین آمریکا چگونه متولد شد؟ دو، آمریکا چگونه آمریکا شد؟ به سه، که آمریکا چگونه وارد ایران شد؟ اینم اشاره کردیم. دیگه به این رسیدیم که آمریکا چگونه بر ایران به طور کامل مسلط شد؟ ایران شد مال آمریکا. اگر اینا رو ندانیم نسل عوض میشه. شما بچه‌ها این که زمان رژیم شاه آمریکا رو شما ندیدین که 10,000 آمریکایی تو ایران مست میکرد تو خیابون دست زن مردم رو میگرفت میبرد. افسرای شاه توی باشگاه افسران جشن میگرفتن، یک گروهبان آمریکایی از زن یک ژنرال ارتش ایران خوشش میومد، دستش میگرفت و بعد اون ژنرال باید میومد او سرتیپ سلشگر در ماشین رو باز میکرد که خانمش با یه آقا بره. اینا رو که شما ندیدین. شما ندیدید که چجوری رئیس دانشگاه های بزرگ ایران، همون چند تا دانشگاهی که بود، سفارت خونه ها باید تعیین میکردن. سفرای ایران اونا تعیین میکردن، چه برسه به وزیر. وزیری نبود که بدون اجازه آمریکا و انگلیس وزیر بشه. استاندارا رو نظر میدادن، وکیلای مجلس لیست میامد بیرون. آقا شاه خودش یه جایی تو خاطرات نمیدونم فره یا ننه فره یا ننه خود شاه، یکی از اینا خوندم، میگه که یه رو شاه آمد دیدم سرش دستش گرفته و فلان اینا، میگه من چه گفتم چیه چرا ناراحت اینا، گفت من چه کوتاهی کردم در حق آمریکا، اینا که هر چی بگن که من قبول دارم. تازه حالا فهمیدم که هواپیماهای ما رو برمی‌دارن میرن ویتنام رو بمباران میکنن، به منم خبرم ندادن، مثلا خبر ندارم، نه اینکه اجازه بگیرن، خودشون صاحب مالن برمیدونن میرن. و اون لحظه که انقلاب داشت پیروز میشد که شاه رفت، این قضیه رو خود این سلطنت طلبا و نزدیکان شاه نوشتن. او آژدان شاه میگه که نگم دیدن این کتاب اینا بخونیم ببینیم توش دروغ زیاده، ولی این چیزا رو میگن. میگه که یه لحظه دیدم که سفیر آمریکا به شاه گفت جان رو کارت داره آجداد آمد و یه چیز یک جلسه خیلی کوتاه رفت. این مرتبه دیدم شاه دمق از تو اتاق آمد، تو اتاق من که آژدانشم که هیچ وقت کارو نمی‌کرد، اصلا در شأنش نبود، آمد رو صندلی من نشست آویزون. گفتم چی شده اعلیحضرت؟ گفت سفیر آمریکا بود. گفتم بله چی بود؟ گفت بهم گفته پشو برو دیگه، دیگه وظیفه تو تموم شد، تاریخ مصرفت تموم شد. بعدم میگه ایشون گفت ساکامو ببندیم برم. اینجوری بوده مرگ بر آمریکا که میگن. یعنی آموزش شکنجه تو ساواک، اعترافات شکنجه‌گرا میگه ما میرفتیم سالی چند بار میرفتیم آمریکا، انگلیس، اسرائیل، به ما آموزش بدن چگونه ناخن بکشین، سوزن زیر ناخن ببرید، چگونه بسوزونید، چگونه بیخوابی بدید، چگونه جنگ اعصاب، چگونه فلان. اینا بوده. نفت ایران، ارتش ایران، مدارسش، صدا و سیماش، فرهنگش، همه چیزش. بعد جوری بار آورده بودن، مثلا بنده انجمن ایران آمریکا و ایران انگلیس می‌رفتم زبان می‌خوندم تو همین مشهد، پوز می‌دادم تو فامیلامون که ما استادامون خانم آمریکاییه، از اول تا آخر انگلیسی حرف می‌زنه، گفتم شما انگلیسی خوندین یا ما؟ این جزء پوزامون بود که تو انقلاب رفتم با بچه‌ها کوکتل انداختم انجمن ایران آمریکا. اینجوری کرده بودن تحقیق. آقا شما میدونید تو دانشگاه شیراز استاد آمریکایی آمده بود استاد زبان فارسی به دانشجویان ایرانی، به زبان انگلیسی فارسی تدریس میکرد، به زبان انگلیسی استاد آمریکایی ادبیات فارسی رو به دانشجوی ایرانی تدریس میکرد. اینقدر تحقیر. خب حالا مرگ بر آمریکا، کودتا، جنایات، شکنجه، غارت ایران، فلان. فقط تو خود سال 57 چند هزار آدم تو خیابونا با مسلسل بستی. بعد تازه شاه در رفته سقوط میکرده، خاطرات جنرال هایزر رو ببینید. اینا رو نمیدونید. هایزر میگه رسما آمریکا سیاوش عمر منو فرستاد، گفت میری، شاه دیگه فرار کرده، ارزه نداره، ارتش که اونجا ساختیمم از هم پکید، بدنه ارتش با مردمه، با خمینیه، فرمانده‌هاشم که در رفتن میترسن، برو اونجا خودت کاری بکن، اگه میتونی از جنرال ارتش و ارتش رو به کار بگیر، اگر نه. میگه من رفتم دیدم با ارتش ایران نمیشه کار کرد، برگشتم. این تو خاطرات جنرال هایزره، تو اسناد لانه هم به بخشش اشاره شده. برگشتم امریکا گفتم من چند هزار نیروی ویژه، کماندوی ویژه و چند جنرال ویژه خودم از بخش‌های مختلف ارتش آمریکا باید انتخاب کنم تحت امر خودم و تو زمانبندی که میگم ما میریم ایران و یعنی اشغال، البته در قالب کودتا. تا اینجاهاش هم اومدن اینا، امام نذاشت، این شهدا نذاشتن. خب اینا رو نسلی که اینا رو ندونه میگه آقا خب برای چی مقبر آمریکا؟ فیلم های هالیوودی دیدیم اینقدر قشنگه، برای چی مقبر آمریکا؟ خب او آمریکا نیست، آمریکا ایناست. من از 4 سوال به 3 سوال سعی کردم جواب بدم. اینا که گفتم هم همه اسناد خود آمریکایی‌ها بود. آمریکا چگونه متولد شد؟ با جنایت، در جنایت و وقاحت. آمریکا چگونه گسترش یافت؟ با جنایت. آمریکا چگونه آمریکا شد تو این 90-100 سال اخیر؟ با غارت، با جنگ. 200 خورده سال عمرش، 200 خورده جنگ. الان هم پشت همه جنگاست. تو اسناد لانه میگه ایران رو باید میشه به 5 یا 7 کشور تقسیم کرد و باید این کار کرد. عراق 3 کشور، سوریه 3 کشور، لبنان چی، کل جهان اسلام، حتی عربستان هم برنامه تجزیه‌اش دارن. باید اینا کشورهای اسلامی همه کوچک کوچک تقسیم قومیتی یا نژادی یا مذهبی که همه رو بشه کنترل کرد. ایران بزرگ همیشه بالقوه خطره. نکته سوم که چگونه وارد ایران شدن، عرض کردم ایران با حسن نیت بود، ولو رژیم درستی نبود، ولی با حسن نیت به اینا گفتن. ولی اینا چه کردن؟ زمان همین جنگ اوله که در ایران نفت پیدا میشه، قضایای مشروطه و بعد قضیه حضور آمریکا در ایران، بخش مهمش تحت تأثیر کشف نفت در ایرانه. تو اسناد بعدی آمریکا میگه ایرانی که بعد از نفت کشف شده دیگه ایران قبل نیست. فقط اهمیت نفت ایران بخواید بدونید، چرچیل در جنگ اول بین الملل وزیر جنگ انگلیسه، در جنگ دوم نخست وزیر انگلیسه. چرچیل گفت که چند بارم آمد ایران و رفت. کودتای هم تو کودتای رضاخان غیر مستقیم دست داشته، هم تو کودتای بچهش با کمک آمریکایی‌ها که شاه را آوردن دوباره زمان مصدق. این عبارت چرچیله، میگه اگر ما بر ایران مسلط نشده بودیم و با این کودتاها ایران رو نگرفته بودیم و در کنترل ما نبود، اگر نفت ایران نبود، ما جنگ اول و دوم رو به آلمان‌ها باخته بودیم. این حرف چرچیله. میگه ایران ما رو نجات داد، سرزمین ایران، نفت ایران و غارت قضای مردم ایران. خب من چند تا سوال دوستان دیگه، اینکه اینا بعد از جنگ اول چه کردن دیگه فرصت نشد. ایشون فرمودن ایران بارها به خاطر مسائل حقوق بشری محکوم شده، چرا خود آمریکا تحریم نشده؟ کی باید اینا رو محکوم کنه؟ خود او کسی که محکوم، اینا خودشون هم حقوق بشر نقض میکنن، خودشون محکوم میکنن. اینجوریه دیگه. آخه پلیس و جلاد دزد و پلیس یکی، رئیس دزد همون رئیس پلیسه. مشکل الان اینه تو نهادهای جهانی. آیا آمریکا سابقه تحریم شدن دارد؟ وقتی قول دارن 3-4 تا کشور، اینا به بقیه دستور میدن. هیچ کس جلوی اینا وای نستاده، به شما امام وایستاد جلوی اینا. امام وایستاد. هیچ کس جرأت نداشت بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مثلا این جمله گفتنش خطرناک بود، معنی نداشت. بچه‌ها لانه رو گرفتن، گفتن آقا آمریکا ناوگاناش داریم میاد. آمریکا او برای دنیا، روس، شوروی یا آمریکا ناواشون رو روشن می‌کردن، رژیمی برای دنیا چند تا رژیم سقوط می‌کرد. رفتیم سفارت اینا لانه جاسوسی گرفتیم، چند صد تا گرفت. کی با آمریکا این کارا رو کرد اصلا؟ بعد گفت آی آمدیم، امام گفت خب بیاین. بعد گفتن ناواش حرکت کرد، مانس بازرگان اومد گفت آقا الان میان می‌ریزن ایران رو می‌جنگن. گفت نخیر همش غلطا نمی‌تونن بکنن. آمریکا گفت حمله می‌کنیم فلان، گفت بیا خب چتوازات هواپیمات او بالا می‌خوان بچرخن یا بالاخره می‌خوان بیاین پایین، یا تا آخرمو بالایی، بالاخره که میخوای بیای پایین، رو هوا چتبازاتو میزنیم، بیایم پایین کارتون داریم اصلا، برای چی نمیان؟ این منافقین و سلطنت طلبا اینا میگن آی آمدیم، آی با آمریکا داریم میایم. امام یه بار شاهین که گفت آخه چرا چند ساله هم میگین داریم میایم، ما چقدر منتظر بشینیم؟ خب بیاین. بعد شما اگه میخواستین بیاین چرا رفتین؟ شما که اینجا بودین، همتون که اینجا که مال آمریکا بود، پهلوی بود. بعدم گفتن آقا الان حمله و جنگ و ناوگاناش اومدن و اومد. من یادم میاد روس خیلی مضطرب بودن، آی چی میشه نکنه آمریکا حمله کنه بمباران اتمی و اینا، اومد گفت هیچ غلطی نمیتونه. بعد جالبه یکی از این نظام دختر امام یکی اینا من خوندم خاطرشو، میگه اون روز که امام این تندترین سخنرانی علی آمریکا کرد که تو دنیا تیتر شد، که ای بابا اینا واسه دن جوری، میگه امام اومد همونجا بعدش اومد توی حیات موقع قدم زدنش بود، دستش گرفته بود پشتش، داد توی حیات قدم میزد، ما آمدیم کنارش، یک کسی ما گفت آه حالا چی میشه؟ الان چی میشه اینا؟ گفت این چی نمیشه. بعد گفت نگاه این گله رو میبینی، یه قنچه گل تو. گفت این میدونی این مثلا 17 روز و 4 ساعت و اینقدر عمرشه. اصلا انگار بحث آمریکا و اینا نیست. گفت این گله رو نگاه بابا ول کن. خب این قدرت معنوی امام اینا رو خرد کرد. کسی جرأت اینا نمیگه. حتی شوروی و آمریکا با هم دیگه محتاطانه حرف میزدن. این با آمریکا که این کارو کرد، نماینده شوروی هم که آمد نامه نوشت امام به گورباچوف که جاتون تو موزه های تاریخه. کمونیسم سقوط میکنه به خاطر اینکه شما اصلا مبناتون غلط ضد خدایین. مشکل شما اقتصادتون نیست که بگید میریم تو آموزش سرمایه‌داری. یه وقت نری در باغ سبز آمریکا بهت نشون بده بری اونور. اونا راه حل ندارن، ما خودشون هم مشکل دارن. بعد شوادادزه رو فرستاد که بعداً رئیس جمهور گرجستان شد، اون موقع معاون گورباچوف نفر دوم اتحاد شوروی بود. شوروی میدونید بزرگترین ارتش جهان رو داشت. قبل از آمریکا رفت کره ماه، فضانورد فرستاد و به انقلابی هم داشت، یعنی خیلی انقلابیون و ملت ها چپا طرفدارش بودن، ضد آمریکایی بودن ولی طرفدار شوروی بودن چون اینا شورای انقلابی میدادن. شوادنازا آمد، من خواهش میکنم فیلم دیدار این آدم رو که نماینده بزرگترین قدرت جهان یعنی شوروی بود با امام ببینید. من اون موقع ترسیدم، می سرم به پایین میگرفتم که چی جوری ای بابا. آقا یا آمده خودش میگه که هر جای دنیا میرفت نماینده شوروی، رئیس جمهورا و شاه ها اینا جلوشون پا میشدن، بردنش تو کوچه های جماران. آقا اینجا ماشین جا نمیشه، یکم باید چند صد متر خودت بی تو کوچه ها. خدا اینجا کجوره؟ تو دهات ما رو آوردن اینا. بعد رفته تو حسینیه جماران، اینجا کاخ ماه، این کاخ ما اینجاست. بعد این خاطرات چه خودش بعد میگه و فیلم معلوم میشه. وارد او اتاق ملاقات امام که میشه، کنترل خودش از دست میده، نمیدونه چی باید بگه چیکار کنه. حالا امام میخواد بیاد ملاقات، عباش ننداخته رو دوشش عمدنا، امام با پیژامه و جلیقه، عبا هم ننداخت، عمامه هم نداشت، عرقچین گذاشت سرش، این ملافش رو انداخت رو دوشش. آمد که یعنی تو آدم اینه، شما کسی نیستی. حالا باز از او چیتر از او بدتر در ظاهر با منطق ما آمده تو، اصلا امام نه نگاهش میکنه، نه سلام میکنه، نه هیچی رو میشینه، نگاهش هم بهش نمیکنه. تلویزیون بریم فیلمش رو ببینین، یه مرتبه دستاش شروع میکنه به لرزیدن، نماینده ابرقدرت جهان دستاش اینجوری میلرزه، نامه رو بخواد بخونه. بعد چون روابط ایران و شوروی خوب میشه، اقتصاد فلان اینا، امام وسطش قطع کرد، گفت نفهمیدین من چی گفتم. آقای گورباچوف نفهمید من چی گفتم، اصلا من دنبال روابط با شما نیستم، من میخوام شما رو هدایت کنم. نفهمیدین من چی گفتم. بعد حالا این صحنه‌اش بلند شد، او طبق پروتکل باید میاد دست بده، بعد این نامه رسمی ابرقدرت رئیس شوروی رو بده. امام دست که باش نداد، اصلا دست گذاشت یه عقب کمرش، سرش هم انداخت پایین و اصلا نه یکی آدم یکی اصلا کی هستی تو، رفت. این همینجور مونده بود سر پا، این دستش جیری نمیست با کی با دران دست بده، دستش هم میلرزید. اینجوری خمینی این کارو کرد. این روسیه بود که زمان تزار و زمان کمونیستای شوروی چند بار به ایران حمله کرد، چقدر از ایران جدا کرد. او انگلیسی بود که پخ میکرد بحرین رو میگرفت، پخ میکرد افغانستان رو میگرفت، کل ایران مسلط. این هم آمریکاش بود که بر کل ایران مسلط بود. امام یک کاری کرد، اصلا تا قبل از انقلاب ما مرگ بر آمریکا تو دنیا کسی نمیگفت. آقا پرچم آمریکا تو ایران آتش میزدن فقط، الان در 110 کشور جهان پرچم آمریکا رو آتش دارن میزنن. توی انتخابات اخیر تو خود آمریکا، آمریکایی‌ها پرچم آمریکا رو آتش زدن، گفتن این سمبل ملت آمریکا نیست، این سمبل حاکمیت او یک درصده. این کار امام و انقلاب اسلامی، کار ایران این بود، کار خیلی عظیمی بود و آمریکا رو بشناسیم چه آمریکاییه. این اتفاقی که جلوی چشم شما افتاد سر قضیه برجام، یک نمونه عینی و کوچک بود کمک کنه به آمریکا شناسی شما و نشون بده ساده لوحی و اعتمادی که از همون موقع حاجی واشنگتن شروع کردن. الان ما حاجی واشنگتن داریم تو حکومت، الان جمهوری اسلامی حاجی واشنگتن داره. حاجی واشنگتن الان دوباره این صد، انگار 100 سال پیشه، انگار این تجربه 100 سال نیست. هر وقت کوتاه آمدی بیشتر زدم تو سرتون، هر وقت معذرت خواهی کردی تحریما بیشتر شد، توهینای هم بیشتر شد. فرمودن امکان فروپاشی آمریکا چقدر است. آمریکا نسبت به 40 سال پیش خیلی ضعیف و تغییر شده. آقا پرچم آمریکا تو 110 کشور جهان آتش میزنه، شوخیه مگه؟ آمریکا منفور شده. آمریکا 100 سال پیش محبوب بود. یعنی تو ایران هم واقعا یه کسایی میگفتن آمریکا غیر از انگلیسه. دکتر مصدق که دیگه رهبر نهضت نفت و مبارز انگلیس به انگلیسی اینا، واقعا باورش آمده بود که آمریکا میخواد کمک کنه، آمریکا انگلیس نیست. بعد دید آمریکا با انگلیس ساختن سر نفت و خودش آمد کودتا کرد. پیشبینی شما در باب رابطه ایران و آمریکا در دهه‌های بعد چیست؟ ما که پیشگو نیستیم. دهه‌های بعد اگر این تیپایی که حاجی واشنگتونا سر کار بیان، تا این که ایران دوباره نوکر آمریکا بشه جا داره. اگر نه امام و خط امام و انقلاب اسلامی باشه، ایران از الان قویتر، آزادتر، عزیزتر خواهد شد و آمریکا از الان ضعیفتر و ذلیلتر خواهد شد. انقلاب ما آمریکا رو دهه 50 از ایران بیرون کرد، دهه 90 از کل منطقه بیرونش کرد. امروز خودشون میگن خود قدرتمون قدرت. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران شده همسایه ما. گفت ما از سه طرف محاصره، ما قرار بود ایران رو محاصره کنیم، الان ایران ما رو محاصره کرده. از سه طرف تو محاصره سه تا جمهوری اسلامی ما. علت تغییر موضع بعضی سیاسیون از سال 58 تا کنون در خصوص آمریکا ستیزی چیست؟ هر شبت که اصلی ترین علت دنیاگرایی و تسلیم طلبی است، قدرت طلبی. یه وقت شما انقلابی عدالت خواهی به فکر منافع ملت و عزت ایرانی، یه وقت به فکر این که خودت سر کار باشی و سر کار بمونی و خوش بگذره و اینا. این دومی تن به ذلت میده، اون اولی نمیده. غربم تخصص داره تو این 100 سال همه جا از اون تو ایران. تو حاکمان آدمایی رو پیدا کنه که اینا از مردم جدا بشن، زندگیاشون اشرافی بشه، با غرب نزدیک شن، بعد که بین حکومت و مردم جدایی افتاد، به مردم میگه حکومت لولویه، به حکومت میگه مردم لولوئه، از هر دو قدرت علیه خودشون و به نفع خودش استفاده، و به حکومت میگه امضا کن، قرارداد امضا. اتفاقا تو بخش 4 من می‌خواستم بگم چند تا قرارداد آمریکایی‌ها چجوری تحمیل کردن به ایران، از همان هم قاجار شروع شد که امضا کن، امضا کن. تو همین الان هی دارن میگن امضا کن، امضا کن. برجام امضا کن، FATF امضا کن. نمیدونم چیه، کنوانسیون فرانسه پاریس امضا کن. چی امضا؟ خودشون هم امضا نمی‌کنن. خودشون نه برجام امضا کردن. این کنفرانس چیز فرانسه که مال اقلیم و محیط زیست و اینا، شما میدونی اسمش محیط زیسته و همه چی کار داره. بعد خود آمریکایی قرارداد رو رهبرش بود، رئیس جمهور قبلی آمریکا گفت اینکه این پذیرفتن این کنوانسیون رو یه علامت رهبری آمریکا بر جهانه. بعد رئیس جمهور آمریکا اومده میگه که نه، من محاسبه کردم از نظر اقتصادی به نفعمون نیست. یک طرفه خلاف قانون رفت بیرون، گفت من برای من آمریکا معیاره، نه اینکه چی خوشش میاد. اینا اینقدر جسارت و جرأت دارن. آمریکا خیلی ایدئولوژیکه، به ما میگن ایدئولوژیک نباشین، خودشون خیلی ایدئولوژیکه. اسرائیل یک کلمه حرفش تا حالا عوض نکرده، در سخت‌ترین شرایط و بهترین شرایط. اسرائیل ایدئولوژی داره، آمریکا ایدئولوژی داره، اینجا بعضی از افراد ما ایدئولوژی ندارن. چرا فقط پرچم آمریکا و اسرائیل لگد مال میزنه، بقیه کشورها مثل انگلیس نه؟ حالا با انگلیس هم آتش بزنین شما عزیزه. پرچم آمریکا هم سمبل مردم آمریکا نیست. امام یه وقتی گفت ما با مردم آمریکا مشکل نداریم. اتفاقا مردم آمریکا ناآگاه نگه داشته شدن. اگر بدونن حکومتشون با اونا و با ملت‌های دیگه تو این چند دهه چه جنایاتی کرده، خود مردم آمریکا هم کنار میان. بحث مگبر آمریکا یعنی اینا. اگر همکنون سال 58 بود با وضع اقتصادی، آیا باز هم دست به تسخیر لانه جاسوسی می‌زدن مردم؟ اسناد لانه سال 58 گرفتن، اسناد لانه میگه تا 3 تا 6 ماه دیگه ایران به هم میرزه به خاطر مشکلات اقتصادی. اون موقع خمینی داره طرفدارش کم میشه. الان وضع اقتصادی از اون موقع بهتره. آیا استکبار توانایی فقیر کردن مردم ایران را دارد یا خائنین داخلی این وظیفه را انجام میدن؟ اگر در داخل تقصیر و قصور نباشه، هیچ کس از بیرون هیچ ملتی رو نمیتونه فقیر کنه. آقا ما اقتصاد مقاومتی اصلا نداریم، نداشتیم، حرفش فقط زدیم. این اقتصاد برجامی بوده تا حالا. اقتصاد برجامی نتیجهش همین که داریم ببینیم. تحریم‌ها بیشتر، تغییرها بیشتر. قرار بود هم چرخ سانتریفیوژا بشه، هم چرخ اقتصاد دیگه. الان هر دوش داره میچرخه. خوب گفتی اعتماد به آمریکایی ها میان درست میکنن اقتصاد ما رو. بر بیا. ما گرفتار یه حاجی واشنگتونیم. آقا اقتصاد مقاومتی شما اصلا شروع، اقتصاد مقاومتی یعنی الگوی مصرف تو درست کن، یعنی گمرک تو درست کن، جلوی قاچاقو بگیر، یعنی تولید کننده رو کمک کن تو عرصه صنعت و اقتصاد و کشاورزی اینا بلند شد جاش، یعنی جلوی واردات و قاچاق و اینا رو بگیر، یعنی اختلاس و رشوه نذار بشه، نظام بانکی تو مدیریت کن، 1,000 میلیارد بردارن اینا رو درست کن. نه، آمریکا قول داده. نه، جمهوری خواه بدن، دموکرات ها خوبن. نه، این ترامپ دیوانه است، اونای دیگه شون دیوانه نیستن. این شما رو دیوانه گیر آورده، دیوانه بازی داره در میاد، دیوانه نیست، از همه شما عاقل تره. این اگه دیوانه بود یکی از بزرگترین سرمایه دارای آمریکا و جهان نبود. این ترامپ میدونن قبل از رئیس جمهوریش خودش به لحاظ اقتصادی اصلا مجموعه کارخانه ها و تشکیلات ها و هتلاش در سطح جهان مطرح بود، یکی از ثروتمندترین آدمای جهانه. دیوانه است؟ خونه ای که برای رئیس جمهور آمریکا باید بگیره گفته تو کاخ سفید نمیرم، بیاید کاخ خودم دارم، او رو از خودم اجاره کنین، پولشو به خودم بدین، خودم برم توش. این دیوانه؟ چون اینا بعضیا آقا این ترامپ دیوانه است، ترامپ ماجراجویه، ترامپ بدقولی کرده، ولی آمریکا که بدقولی نمیکنه. ما از این حاجی واشنگتن ها میکشیم. در مورد لوایح چهارگانه FATF و SFT توضیح بفرمایید، که خب یک جلسه دیگه میخواد. با توجه به اینکه عقل حکم میکند و تجربه ثابت کرده غربی ها به تعهداتشون پابند نمیمانند، برجامی که انرژی هستی حق مسلم ما بود واگذار کردند تا تحریم ها برداشته شود و آب خوردن مردم هم دست آمریکایی ها گفتن هست، اما تهدیدها و تحریم ها بیشتر شد. انرژی هسته ای که در تولید برق و رادیواکتیو به عنوان عامل بازدارنده بود تحویل دشمن دادن. چطور دوباره میخواهیم با اعتماد به اینان وارد قرارداد دیگری شویم که این بار خودشون گفتن هیچ تضمینی ندارد؟ ما هیچ تضمینی نمیدهیم. مجلس و دولت چرا اصرار میکنن؟ دولت که خب خود همینا این دیگه میخوان امضا کنن، اینا معتقدن که اگه اینا رو امضا نکنیم خیلی بد میشه. بعد به این سوال جواب نمیدن که همین الان که خیلی بد شده، که یعنی الان که نه پولاتونو میدن، نه تحریم هایم بیشتر شده، او هم اینجوری شده، او هم اینجوری شده، دیگه چیکار میخواد بشه الان؟ آیا ما شاهد کاپیتولاسیون دیگری خواهیم بود یا خود تحریمی؟ بله، اگه جلوش نیستیم بحث نکنیم اینا میشه. البته من معتقد نیستم حالا اینا قصد خیانت دارن، اینا هم توجیهاتشون اینه، میگن آقا همین حرفی که ظریف هم گفت تو مجلس، گفتن آقا شما برجام تضمین دادی اینجوری شد، اینه که شما خودت میگی تضمین نمیدم هیچی بشه. ایشون گفت بله، ما تضمین نمیدیم که اینا به تعهداتشون عمل کنن مشکل حل بشه، اما اگر اینو امضا نکنین تضمین میدیم که آمریکا بهانه داشته باشه. حالا من سوالم اینه، آقا مگه آمریکا هیچ وقت بهانه کم میاره؟ اصلا بهانه اسمش روشه، بهانه بهانه است. بهانه میدین یعنی چی؟ یعنی همین من بخوام با شما دعوا کنم میگم که این چه پیرهنی پوشیدی؟ چرا پاهاتو اینجوری گذاشتی؟ منظورت چیه؟ چرا کفشتو میزنی؟ بهانه اینه دیگه، میخوای گیر بدی؟ این منطق رو یک کسی جواب بده. آقا کاری کنیم که بهانه نداشته باشن. خب چه کار کنیم که بهانه نداشته؟ الان آمریکا گفته که همجنس بازی جزو حقوق بشره. خب الان یک کاری بکن بهانه ازشون بگیر. مگر شما وظیفه دیگه بهانه از دشمن بگیری؟ شما به قوانین بین الملل طبق قانون، همه اینا حق قانونی ما بوده. ما توی مسائل هستی و غیر هستی هیچ خلاف قانون بین المللی انجام ندادیم. اینا قوانین خودشون می‌میسن برای بقیه و خودشون هم رعایت نمی‌کنن، فقط برای فشار. آیا ایران پس از 40 سالگی می‌تواند ابرقدرتی در جهان شود؟ با اقتصاد برجامی نخیر، اما اگه اقتصاد مقاومتی رو پیش بگیری، دانشگاه، حوزه، کارخانه‌ها، نظام‌های مدیریتی، بوروکراسی کشور، اینا همه شروع کنن مبارزه با رشوه، فساد، بی‌ارزگی، تنبلی، همه پاسخگو باشن، 40 سال هم نه، 20 سال دیگه ایران یکی از قدرت‌های اصلی جهان خواهد بود. چون که ما تو حوزه نفوذ مردمی و پایگاه انقلابی الان یه ابرقدرتیم. ما الان به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک یه ابرقدرتیم، به لحاظ نفوذ نظامی یه ابرقدرت شدیم. به لحاظ اقتصادی و علمی هم میتونیم. به لحاظ اقتصادی و علمی هم میتونیم، ولی به این شرط، به شروطها. خلاصه و هذا من شروطها، به تعبیر حضرت رضا علیه السلام. شعار ما نه غربی نه شرقی، چرا ایران با روسیه که هم سفره انگلیس و آمریکا بوده و هست هم پیمان شده؟ ببینید، این روسیه فعلی تا الان هم پیمان آمریکا و انگلیس نیست. اینا خودشون میگن ما نه روسیه کمونیستیم نه روسیه تزاری. خودشون هم میگن که ما طمعی به ایران و جای دیگه نداریم. البته ما ساده لو نباید بشیم، کف کفره اینا، هر وقت قوی بشن منافعشون باشه دنبال روسیه بریم ما فداکاری نمیکنه. روسیه و چین عاشق چشم ابروی ما نیستن، دنبال منافع خودشونن. ولی الان منافع روسیه و چین با منافع ملت ما تضاهم و تعارضی نداره. جان؟ حتما، بله، 100%. حتی خود آمریکا شکی نیست. اصلا امام که گفت آمریکا اگر گرگ نباشه، استکبار نداشته باشه، ما با آمریکا هم رفت. یک کشور مثل بقیه کشورها باشه، ما هم مثل بقیه کشورها. معیاری که حقوق تو پامال نکنه، کرامت تو پامال نکنه، تجاوز بهت نکنه، غارتت نکنه. اینه معیار دیگه. نه، روسیه الان با ما چه کجا انجام داده؟ این روسیه که الان هست که کاری انجام نداده. اگر این روسیه هم کاری انجام بده، مرگ بر روسیه هم دوباره باز برمیگرده. چی؟ چه کاری انجام داده آمریکا؟ خب اینه مشکل. این مشکل ما الان اینه که شما اتفاقاتی که جلوی چشمت افتاده از بچگی تا الان ندیدی. مثلا هواپیمای مسافربری پیش کاری که کردن و میکنن هیچی نیست. او رو که زدن و بعد اول گفتن اشتباه و بعد گفتن نه اشتباه هم نبوده و جایزه دادن، تحقیر میکنن و هیچی. ببین الان مشکل ما اینه، یعنی شما وقتی که میپرسید در این 40 سال آمریکا علیه ما چیکار کرده، اینو نمیدونی. اتفاقاتی که جلو چشمت افتاده اینا رو ندیدی، این مشکل. و فکر میکنی این مرگ بر آمریکا یه عادته، یه عقده است، یه عقده است. همینجوری گفتن بگین. امام گفت آقا ما تا وقتی میگیم مرگ بر آمریکا که آمریکا اینجوری عمل کنه. اگر آمریکا به حرفایی که میزد و بزنه عمل بکنه، یعنی بگه واقعا ما همین حرفی که به حاجی واشنگتن رئیس جمهور آمریکا گفت ما با شما هیچ سوء قصدی نداریم، روابط برابر مساوی سود دو طرف، ما مریضیم بگیم مرگ بر آمریکا. نه، اگر او تحریم کرد بعد ما گفتیم مرگ بر آمریکا، او غارت کرد بعد ما گفتیم، او کشور ما رو 30-40 سال جنایت و کودتا کرد گفتیم ما علیکی که از خواب پاشدیم، از خواب پاشدیم چیکار کنیم؟ ببین بیرون چی بگیم؟ بگیم مرگ بر آمریکا. اینجوری مگه بوده آقا بالا سرت بودن، شلاق میزدن، به ناموس تجاوز میکردن، نفتت غارت میکردن، تو دهنت میزدن، تو برگشتی گفتی آمریکا. خب با روسیه هم مرگ بر روسیه میگفتی؟ بله، او روسیه که مرگ بر روسیه، این روسیه میگه ما علیه روسیه. بله حتما، اصلا به نفع ما. الان خود روسا، حرفی که روسای الان میزنه، ایران ارتش ما و امکانات ما رو توی سوریه و یوروبر به کار گرفت. یعنی الان اینجوریه، من این قبول ندارم ها، ولی الان این بس تو روسیه هست که به پوتین و اینا میگن آقا تو فکر کردی داری روسیه رو تقویت میکنی، تو در خدمت منافع ایران قرار گرفتی، تو داری برای اینا کام. چون اینا که اگر آمریکا هم الان اعلام کنه ما آمریکای قبل، حتی آمریکای دیروز نیستیم، واقعا روشمون عوض شد. بعدم در عمل میگه آقا این پولاتونه که بایکوت کردیم بهتون پس میدیم، بلوکی کردیم، این فشارهایی که علتون میاریم برمیاریم. چه وقت ما چرا مگه مریضیم بگیم مرگ بر آمریکا؟ ما فقط یک استثناء داریم که همیشه خواهیم گفت مرگ، و او اسرائیله. چون اسرائیل اصلا ملت و دولتش جعلیه. آمریکا داریم به خاطر ظلمش این کارو میکنیم. روسیه هم الان میگیم روسیه مرگ بر روسیه تجاری، به خاطر جنایاتی که با خیلی ها از جمله با ایران کرد. مرگ بر روسیه کمونیستی، به خاطر جنایاتی که کرد با خیلی از جمله ایران. اما این روسیه که الان آمده میگه آقا ما با کمونیستا و تجاری ها نیستیم، ما مخالف مثلا یک روسیه جدیدیم، ما ناسیونالیسم روسیه هستیم، به فکر منافعمونیم، مساوی با کسی هم کار نداریم. خب این روسیه آیا حرف اینا رو باور کردی 100%؟ نخیر، باید با احتمال و احتیاط بود. سوال دو، آیا الان این روسیه جدید زمان پوتین مثل روسیه تزاری و کمونیستی با ایران رفتار کرده؟ نه هرگز. آیا به نفع ایران کار کرده؟ بله. منافع خودش رو در نظر نداشته؟ چرا؟ منافع روسیه با منافع ای روسیه، نه روسیه قبل، با الان ما درگیری نه. اگر درگیری پیدا کرد، روسیه هم خواست مثل روسیه قبل باشه، مرگ بر روسیه هم میگیم، باید بگیم. اینه قضیه. و الا ما مرگ بر پرتغال هم باید بگیم. چرا؟ چون پرتغال زمان قاجار آمد جزیره خارک و هرمز و بندرعباس اینا همه رو اشغال کرده بود. ولی دیگه الان مرگ بر پرتغال کسی نمیگه، بلکه این پرتغال او پرتغال نیست، او پرتغال پوسیده یه گوشه افتاده. اگر او پرتغال بود، او پرتغال اون موقع، مرگ بر پرتغال، چون پرتغال هم آمد ایران اشغال کرد. اما ببین آمریکا و انگلیس تغییر نکردن، انگلیس همچنان دنبال توطئه علیه ماست، آمریکا هم که وارد عمل میشه مستقیم. آمریکا که رسما اعلام میکنه هدف ما براندازی شماست. بعدم باید بگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس هم میگی. خب آقا منظور ما مرگ بر غرب، چرا نمیگی مرگ بر سوئد، مرگ بر سوئیس، مرگ بر ایتالیا؟ خب اینا هم غربی هم دیگه. مرگ بر بلژیک، ما با اونا کار نداریم، با ما کار نداشتن، ما با اونا کار نداریم، آقا مثل دو تا کشور معمولی. آمریکا اگر روشش عوض کنه، ما با آمریکا، امام گفت رو همون موقع گفت روشتو عوض کن آدم شو، ما با آمریکا رابطه برقرار مثل دو تا کشور معمولی، مثل بقیه کشور. هیچ وقت مرگ نمیگیم به کسی. اینه مرگ بر آمریکا امروز مصداق مرگ بر ظلمه. روسیه، چین، هر کسی کارو بکنه با ملت ما، با اون هم باید بگیم مرگ. نه ما عراق نمیخواستیم. امام صریح گفت ما قصد اشغال هیچ سرزمینی را نداریم، ما اشغالگر نیستیم. بحث کمک به ملت ها بود، چون که ملت عراق صریح الان دولت و ملت عراق میگن اگر کمک شما نبود داعش، یعنی آل سعود و اسرائیل، کل عراق و سوریه و بعد منطقه را گرفته بودن، تو ایران میامدن، تمامی انفجارات تو ایران میشد. امام هرگز نگفت ما میریم عراق و میگیریم. دروغ میگید، یه حرف دروغه. نه راه قدس، بحث قدس حسابش جدای، قدس اشغال قدس نبود، بحث دفاع. شما ببین طبق حکم شرع دفاع از کل سرزمین‌های اسلامی در برابر اشغال کفار واجب شرعی است، این حکم قرآنه. یعنی شما الان اینجا نشستی، شرق آسیا، اندونزی، مالزی کشور اسلامیه، بیان اشغال کنن، وظیفه شرعی شماست مثل نماز بری بجنگی تا اون سرزمین آزاد شه، نه اینکه تو بگیری اونجا رو، کمک کنی که مسلمین از زیر سیطره کفر بیان بیرون، بعدم سرت میزنی پایین، بعد میگردی تو کشور خودت، اونجا نمیمونی. اشغال هر کشور خط حرام و ممنوعه. این استعمار، استعمارگر میخواد ایران باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد هر کی، مرگ بر استعمارگر. ایران هم اگه یه روزی استعمارگر بشه، مرگ بر ایران. اصلا اشکال ما به سلطنت‌های شاهی و ساسانی و این حرفا ایران قبل از اسلام چیه؟ بلکه اونها مثل آمریکای الان بود. ما نمیگیم آقا ایرانی باش عیب نداره، ظلم کن، ایرانی ظالم چون ایرانی خوبه. نه آقا، ایرانی غیر ایرانی، هر کی ظالمه بده، هر کی حق طلبه، میخواد عرب باشه، عجم باشه، ایرانی باشه، شرقی، غربی، قدیم، جدید، او خوبه. ما معیارمون عدالت و انسانیته. راه قدس از کربلا میگذرد، صدور انقلاب هرگز معنیش اشغال نبوده. وظیفه شرعی کمک به ملت‌های مسلمان برای رهایی سرزمین‌های اشغال شده اسلامی از چنگ اشغالگره، این واجب شرعی همین الان هم وظیفتونه. اصلا ما وظیفه شرعی داریم وقتی افغانستان و عراق و آمریکا میان، وظیفه شرعی داریم بریم دفاع کنیم. قانون اساسی ما همین رو میگه در حد توانت. بعد حالا اصلا اسلام و قانون اساسی هیچی، انسانیت هم هیچی. انسانیت که یک انسان مظلومی کمک ازت میخواد، منافع ملی ما اقتضا میکرد و میکنه که ما بگیم آقا مسائل جهان اسلام به ما مربوطه. یعنی شما اگر امنیت ایران و منافع ملی ایران رو می‌خواستی، باید اصلا اسلام، انقلاب، فلسطین هیچ، باید تو عراق و سوریه با داعش درگیر می‌شدی. همه کشورها اشغال بکنه یا جلوی اشغالگر بیسته؟ جلوی اشغالگر، بله بله، بگیره اشغالگر بگیره. نه، من دارم به ناسیونالیستا جواب میدم. معیار من که نیست. من عرض کردم معیار من و شما، معیار ما اسلامه و قانون اساسیه. اسلام و قانون اساسی به شما اجازه نمیده هیچ کشور دیگه ای رو بری اشغال کنی، و به شما اجازه نمیده که اجازه بدی کشورتو اشغال کنن. نه زور، قرآن میفهمد لا یظلمون ولا یظلمون. نه ستم کنید نه ستم بپذیرید. این روابط بین الملل اسلامیه. قرآن اینو میگه. مستضعفین جهانم ولو مشرک، قرآن میگه اگه ازت کمک خواستن کمک کن. اما من دارم به اونایی که میگن این که ما تو عراق، تو سوریه، تو کجا همکاری کردیم و اینا قدرت منطقه‌ای شدیم، این خلاف منافع ملیه، من به اونا دارم میگم. اونایی که میگن آقا هخامنشی چی بود، کوروش کجا بود، با اون ملاک دارم میگم. میگم آقا تمام افتخاری که تو به کوروش و هخامنشی میخوای بکنی، یکی یه قدرت جهانی شده بود، بله، از ایران تا شرق مدیترانه تحت قدرتش بود. الان هم همون اتفاق افتاده. الان از شبه جزیره هند تا شرق مدیترانه قدرت اول ایرانه. بازم تو هم که اسلامی و قانون اساسی و انسانی کار نداری، ناسیونالیستی و اینجوری نگاه میکنی، خب تو هم باید دفاع کنی. ضمن این که اصلا بحث غرور ملی و اینا هیچی، مسئله امنیت ملیت بود. اصلا آمریکا همه الان اتفاقا با همین شعار امنیت ملی میاد همه جای دنیا حمله میکنه، یعنی به عراق و افغانستان حمله کرد، گفت به خاطر امنیت ملی آمریکا داخل خودمون. آقا آمریکا به اینا چه مربوط؟ اصلا صدام یا طالبان مگه به امنیت داخل آمریکا کاری داشتن؟ نه، میخواد تو اون این کار. با منطق غرب اگه نگاه کنی این شعار درسته که شما به خاطر منافع ملی بازوهای خودتو چیه بلند کن، یعنی به دشمن بفهمون تو نمیتونی به ایران حمله کنی، چون اگه بزنی فقط تو ایران نمیخوری، تو 20 تا کشور تو دهنه میخوری. امام موقع گفت اگه به ایران حمله کنن جنگ جهانی شروع خواهد شد. مگه ایران، ایران قبل زمان قاجار و پهلویه که بگیرید دستور بدید؟ طرفدارای ما همه جای دنیا هستن، به تمام منابع نفت در منطقه و جهان حمله میکنه. ما نمیذاریم ایران از بین بره بعد شما بیاید اینجا مسلط بشید، همه با هم میریم. و چون شما میترسید از رفتن پا پس میکشید. این ادبیات امام باعث شد که آمریکا ترس. آقا امام سخنرانی میکرد قیمت دلار و نفت تو آمریکا بالا پایین میره، حالا برعکس شده. ترامپ اونجا صحبت میکنه، اینجا مقامات درجه یک کشور ما میگن آی اونا اینو گفتن قیمت دلار ارز اینجوری شد. اینه فرقش. من میگم چه بر اساس ناسیونالیسم، چه بر اساس اسلام، چه بر اساس حقوق انسان، بر هر مبنایی که بیاید، ما به لحاظ طبیعی الان یک کسی داره از اون دور میاد میگه میخوام بدم تو گوشت، میخوام خونه تو رو آتش بزنم. آمریکا که اینو میگه بارها، همش میگه، الان داره میگه دیگه، یک سره گفته. این دوستمون میگن آمریکا با توی 40 سال با ما چیکار کرده؟ خیلی عجیبه، چیکار نکرده؟ اصلا مانع همه تلاشای ما آمریکا بوده تا الان. جنگو برو ببین، صدام خودش گفت آمریکا به من گرادات حمله کن، ظرف چند هفته تموم میشه ما کمکت میکنیم. بعد صدام گفته گویا من میدونستم، تازه ایره بعد از 20 ماه گفته بود، نمیدونست 8 سال طول میکشه. گفت بعد از 20 ماه، گفت اگه من میدونستم این جنگ 20 ماه قراره طول بکشه این کارو نمیکردم. من تا همه غرب شرق آمریکا همه به من گفتم برو چند هفته ای تمومش کن. من به این هوا اومدم. اسناد اعلانیه جاسوسی رو بر شخص شما واجبه بری بخونی ببینید 40 سال، نه همون یه سال و نیم بعد از انقلاب که رسما آمریکا اعلام کرد ما جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختیم، می‌خوایم با هم کار کنیم، ما نمیخوایم رژیم شاه رو دوباره برگردونیم. گفتی رو دیگه. همون چند ماه شد تا اشغال لانه. تو اون مدت برو توطئه، چند جلد اسناد لانه توطئه‌هایی که همون مدت داشتن میگن برو بخون شما. چه کار کرده با ما؟ تو همون چند ماه جنگ داخلی تو کردستان، تو بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان. بعد انقلاب تازه این کارا رو شروع کرد. جریان ترور، آتش زدن انبارهای گندم و محصولات کشاورزی، تحریما رو شد. این تحریما مال بعد میگن بعد لانه جاسوسی شده، دروغ میگن، از قبل از لانه تحریما شروع شد، بعد از لانه تشدید شد. تحریما از اول انقلاب بود. کودتای نوژه چی بوده؟ کودتای پایگاه شهید نوژه آمریکا بود. خیلی عجیبه که شما بگی آمریکا بعدش چیکار کرده با ما، هیچ کار نکرده. من عرضم اینه، یک کسی داره از دور میاد میگه میخوام شما رو نابود کنم، بعد بین راه یکی دیگه باش دست به یقه بشه. بله، اصلا اسلام مظلوم اینا هیچ، منافع ملی، امنیت ملی تو میدونه اگر اینو بزنه بعد میاد سراغ تو. اینجا همون عقل چرت که انداز مادی، محاسبات فقط منافع مادی ملی به تو چی میگه؟ میگه وایستا اونو بزنه بعد بیاد ترتیب تو رو بده. اگر بدونی که او همونایی که اینجا رو دارن آتش میزنن، اگه اونجا بزنیش اینا اینجا نمیتونن کاری بکنن، اگر نزنیش هم اینایی که اینجا داره ای کارو میکنن، هم خودش بد میاد اونجا، بعد شما به او کمک میکنه، آقا ما کمک میکنیم بزن. اصلا اینو به شما بگم، اگر کمک ما، که البته کمک همه میگن کمک مالی نه، بیشتر اینا کمک های مستشاری و تجربیات جنگ بود و خون بچهای ما تو عراق و سوریه کار کرد، نه پول ما. پول اینا بیشتر از ما، همشون پول، مشکل پول ندارن اصلا اینا. عراق همین 4 میلیون بشکه داره نفت میفروشه، 3-4 برابر ما. پول عراق الان 12-13 برابر پول ما ارزش داره، پول برجامی ما. اینا خون و آموزش مقاومت بود، این باعث شد امروز عراق و سوریه همشون میگن اگه شما نبودید نه گرفتم. حالا یه چیز از اون به شما بگم، بشار اسد توی یک مصاحبه گفت آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و دیگران بارها به من پیام دادن و اتحادیه اروپا انگلیس و اینا، تو رابطه تو با ایران قطع کن، بگو با ایران نیستی و به حزب الله و اینا کار نداشته باش، ما این جنگای داخلی رو سریع تموم میکنیم، تو با هفت پشتت حاکم سوریه باش، هر چی هم بخوای به ادوام میدیم، فقط رابطه تو با ایران قطع کن. بشار اسد گفت من این تعبیر رو قبول ندارم، ولی بعضی تو سوریه دارن میگن سوریه فدای ایران شد، بعضی تو عراق میگن عراق فدای ایران شده، ایران شده یک ابرقدرت منطقه و یک قدرت جهانی، هزینه شما دادیم و الا به ما که گفتن ما با شما کاری نداریم، چون شما با ایران متحدید با شما مشکل داریم. این قضیه دقت میکنید؟ بفرم. در رابطه با آمریکا یا در رابطه با خودمون؟ من معتقدم ما اگر اشکالات خودمون رو برطرف بکنیم، این واجب ترین وظیفه بوده. یعنی امام یک تعبیری داشت، میگفت از آمریکا، از دشمن نترسید، از خودتون بترسید. اگر شما ضعیف بودید، اگر شما فاسد بودید، اگر شما غیر علمی عمل کردید، اگر شما بی عرضه باشید، اگر شما بترسید، شکست می‌خورید. آمریکا بهانه است. ولی اگه شما درست عمل بکنید، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و این بارها ما تجربه کردیم. ما باید وظیفه خودمون، البته شما به عنوان دانشجو یه وظیفه، استاد یک وظیفه، هر کسی یه وظیفه‌ای داره. در حد توان خودمون ما باید این خودباوری و اینکه آقا با راه حل ما اقتصاد مقاومتی است نه اقتصاد برجامی، این رو باید تقویت کنیم و هر جا میتونیم جلوی فساد، جلوی بی‌عدالتی، جلوی کمکاری، بی‌عرضگی اینا رو بگیریم. باید نهادهای پاسخگوش چجوری پاسخگوشون کنیم. شما به عنوان دانشجو کار علمی اگه میتونید بکنید بکنید. من گاهی به رفقا گفتم دانشگاهی وقتی میخواد انتقاد کنه از امور، با یه آدم معمولی باید فرق داشته باشه. آدم معمولی کوچه خیابان میگه آقا ظلم نکنیم، فساد نکنیم، فلان، بیشتر از این که نمیدونم. اما دانشگاهی و حوزوی اینا با چیکار کنن؟ باید راه حل بدن. یعنی دانشگاه ما الان آقا سوال، مشکلات اجتماعی شما چیه؟ فاصله طبقاتیه. خب دانشگاه راه حلش باید بدی. گمرک تو ما مشکل داره، گفتن 60-70% قاچاق رسمی داره از گمرک رسمی میشه. بعد بهشون میگه آقا چرا این کار میشه؟ میگه آقا مکانیزم نظارت مشکل داره، دستگاهمون اینجوریه، مدیریتمون اینجوریه. حالا بعضیش دزد و فساده، بعضیش هم واقعا بی‌عرضگی و بی‌برنامگیه. شما ببین 100 سال پیش قاجار حاجی واشنگتن به آمریکایی‌ها میگه، به رئیس جمهور آمریکا میگه افراد رو بفرستین گمرک و مالیات، اداره مالیات ما رو درست کنه. بعد 100 سال بازم باید همین حرفو بزنی؟ این همه دانشجوی رشته‌های علوم انسانی، مدیریت، بازرگانی فلان، آقا مشکل ترافیک، آلودگی هوا، محیط زیست، مشکل معماری و شهرسازی، مشکل سوخت و انرژی، سبک زندگی، اینا رو کی حل کنه؟ اینها کار دانشگاهه. نه ببین، شما اولا تو همین قضایی هم حرفتون بجای، اولا به شما بگم اگر همین اعتراضات دانشجویی و دانشگاهی نبود، میتینگا، جلسه ها، تریبون آزاد، مخصوصا فضای مجازی که الان آمده که دیگه جلوشو نمیشه کسی بگیره، که اگر همین مواضع نبود، اینو به شما بگم خیلی کسافتکاری ها علنی میشد کم کم. اصلا شما چون گفته بودی سلام، حتما اون سلامشو گذاشته نه؟ سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ نه اونا این رو گذاشتن، اونا این تیکش رو میزن. این هم بالاخره معیارای خودشونه دارن، بخشش هم ترس و محافظه کاری، اما بخشش هم بالاخره معیارای قانونی و ایناست که خب نمیشه هر کسی هرچی. اما ای که ای تریبون آزاد نمایی و بازی اینا که بازی میکنن با اتون که سوالای واقعی رو که چیز نمیکن، سوالای جدی رو که من میگم هوا چجوریه و ایشالله عیدت مبارک. کدوم بود؟ چرا دیگه خوندم که دیگه همه جملهش که نخوندم دیگه. آخه شما اسم آقای چیزی برده، من که نمیتونم اسم ببرم دیگه. اسم یه آقایی برده میگه ایشون میرزا آقا خان امروز نیست. وظیفتون باید دوباره بود بگی، سه باره بود بگی، چهار باره بود، پنج باره بود، شیش، هفت. شوخی نیست اینا آقا، این خیلی شوخیه. من میگم نگاه کن، غلط میکنن نمیدن. به سن نیست. ببین آقا، ما باید تجربه پیری و جسارت و خلاقیت جوانی رو بتونیم با هم جمع بکنیم. این که هرچی پیره بذار کنار، دوباره از صفر شروع کن، تجربه های شده رو دوباره تکرار کن، چرخ از نو اختراع کن، این غلطه. 40 سال هزینه دادیم، بالاخره یه اشتباهات طبیعی بوده، باید فهمیدیم دیگه. اینم که وایستن اینا تا پشت میزا بپوسن بیان جنازه هاشون رو جمع بکنن، اینم غلطه. آقا بذار جوونا بیان. همین این قضیه حکم بازنشستگی، قانون بازنشستگی اومد، این به داد رسیده الان. نصف اینا ان شاء الله باید برن پیکارشون. ما یک گرفتار یک مدیریت پیر خسته ای هستیم. بعضیشون ادای تیپ ظاهرشون همون دهه 60 است، قلبا دهه 90 است، دهه 60 نیست. دنبال کار زندگیش اینجوری هم. ولی آدمایی هم داریم که نه، همونجور سالم و پاک و مردمی موندن تو حکومت هم هست. اونا رو باید نگه داری، اینا رو باید بریزی دور بیرون. تو نسل جوان باید یک جایگزینی صورت بگیره. این لحظه لحظه انتقال از یک نسل به یک نسل. اگر درست تجربیات و خطرات و تهدیدها منتقل نشه، نسل شما اصلا نمیفهمه چی خبر بود قبل. مثل یک کسی که باباش و ننش رو زدن، کشتن، خونش رو خراب کردن، دعون همه کار رو کردن، نه ای بعدن ایشون به دنیا آمدن. بعد مینه او کسی که اونجاست داره میگه که چطوری نزدی کوچولو، بیا شکلات بهت بدم. بابا کل این خونه و زمین هم مال تو بوده، پدر مادرتو کشته، حالا یه نوازشی هم رو سرت میکنه، تو هم جفتک مندازی. که دیدی بهم چی گفت؟ شکلات داد. این آمریکا الان اینجوریه با این کشورها. یه خطر از شما که اصلا نه انقلاب نه آمریکا رو دیدین، نه جنگ رو دیدین، نه هیچی. همین تو الکی مفت آمدین سر سفره نشستین. نه معنی شکنجه، دربدری، تبعید، زندان، شهادت، بمباران شیمیایی، یک خانواده 5 تا بچه‌ش کشته بشه. تو که اگه تعریف شده بوده که اینقدر چاق نبود دیگه. نه الان شوخی میگم. ببین شما بمباران فکری بله هستی. این بمباران فکری دارم میگم خطرناکه. یعنی شما ببین، شما که هیچ هزینه که ندادیم که، شما سر یک سفره آماده، مثل که آشپزی ها رو کردن، بدبختی ها رو کشیدن، همه رو آماده کردن، یک خرابه رو کردن، یک کاخی، بعد ده تا مشکل هم داره. بعد به شما بفهم سر سفره نشستی، سر سفره میگی ترشیش کو، نوشابت کمه، ای آقا اینجا خرابه بود، اصلا تو نمیدونی اینجا چی بود، چی بود، چی ساختیم ما، با چه هزینه ای. بعد مگه کل ملت بودن؟ یه بخشی از ملت هزینه دادن، بقیه ملت نگاه میکردن. مگه همه جبه میرفتن؟ مگه همه هزینه میدادن؟ هر فامیلی 3-4-5 تا خانواده فداکاری میکردن، بقیه نگاه میگن. ما بعد فامیلا بود، هر وقت عملیات میشد مثلا من زخمی بودم میام، اگه او عملیات مثلا خیلی پیروز نشده بودیم، میامد میشست کنار رخت خواب من بتلک میگفت آقای خمینی اینجوری کرده، حالا خوبه؟ چشمات نمیبینه؟ که باز ما دعوا میکردیم، از خونه بیرونش میکردیم، تا دفعه بعد که زخمی میشدیم باز میامد. اون دفعه برده بودیم جنگ، عملیات پیروز بزرگ، میامد میگفت که به به چه خدا توفیقی داد واقعا، ما دلمون با شما بود. بودم خب دلت چه درد میخوره، خودت برای چی نمیای؟ خب اینجوری بودن. یک بخشی هم خانواده هم بود که 5 تا بچه‌ش و دامادش تو عملیات مارش نظامی که میزدن، نمیدونست کدومشون هستن، کدوم ها رفتن. میدونی قضیه مثل چیه؟ انتقاد شما باید بکنید، حتما انتقاد کنید حتما، ولی هزینه هم بپردازید مسئولانه. نگو برام چیکار کردن، بگو این کاریه که کردن، این خوبیاش، این بدیاش، حالا من باید چیکار کنم. ای که بله نسل ما رو تحریم کردن، چی نسل ما رو تحریم کردن؟ شما سر ما رو گنده دارن که زندگی، مثلا این مشکلات زندگی دهه 60 شما نمیدونی چیه. دهه 60 از پدر مادرت بپرس، بره تاید و صابون و اینا تو صف باید وای میستاد. اون موقع موشک بود، تحریم بود، همین مشهد هفته دو روز شهید می آوردن، تشییع جنازه بود، هفته دوشنبه و پنجشنبه شهید می آوردن، هر محل هجله می‌بستن. شما خزینه نه میخوام توبیخ کنم، نبودی که وظیفه‌ای نداشتی، چون اصلا نبودی. ولی این نمیفهمی که 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی تو محاصره مقاومت کردن و جنازه برادر تو و جنازه رفیقات رو جمع جور کنی، پاره پاره هاشون رو کنار هم بچینی و بعد بگن برید عقب، بگید نمیرم عقب. اینا نمیفهمی چیه و نمیدونید اگه او کارا نشده بود شما اینجا ننشسته بود. اگه این بچه‌های مدافع حرم شهید نشده بودن، معلوم این انفجاراتی که توی عراق و سوریه بود هر روز تو مشهد و تهران و شیراز و اهواز و تبریز و اینا میشد و همین الان هم میشد، ادامه پیدا میکرد. بله بله، حاکم خود همه شهرهای ما حاکم گذاشته بودن داعشیا. داعش هم بدنش رو نگاه نکن، 4 تا نفر رهبرشون آل سعود و صهیونیست ها و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اینا همین هن. هر کاری میشه اینا هن. شما نگو آقا چی کار دارن میکنن، درست تحلیل کن، چشماتو باز کن ببین چی کار دارن میکنن. بحث ما اینه که آقا او هزینه پرداخته شد، بقیه‌اش شما باید بپردازی. ضمن این که آقا نسل قبل اینجوری بودن، نسل قبل همه مثل هم نبودن. آقا نسل قبل انقلاب کردن، نسل قبل انقلاب نکردن. نسل قبل دو تیپ بودن، یه عده مفخور یه عده فداکار. نسل الان شما هم همینطور، شما هم دو تیپین، یه عدهتون مفخورین یه عدهتون فداکارین. شما جزو فداکارا باش نه مفخورا. یعنی بگو آقا این اشکالات توی کشور هست، ما باید حلش کنیم. شما میگی من دو بار گفتم نشده، 20 بار بگو تا بشه. باید بگی. بعد گفتنم اثر داره، نگید اثر نداره. آقا خیلی حرفا به خدا اگر گفته نمیشد کسی محل نمیذاره. گفته شد تا اینجوری شد، ولی بعد از همین حرفایی که الان میزنی همین الان نمیشد زد، جلوشو میگرفتن اصلا. من شرایطی رو دیدم اواخر دهه 70 که صحبتای امام رو اینور اونور رفتم میگفتم برخورد میکردن ممنون، میگفتم آقا این حرفای امامه. گفت خب گفته باشه، خدا رحمتش کنه، جرأت نمیشد بکنه. بنابراین دوستان ایشون اومده اینجا میگه یعنی پاشو برو، من عرضمو ختم کنم. و اتفاقی که افتاده اینه، شما نسلی که بچهای ما این اومدی میبینی که یه جایی اتوبان جاده صاف امنیت هم هست و اینا، برای چی ماشینا پارک کردن، تصادف کردن، مشکلی هست، چرا تون نمیری؟ آقا چرا رو 200 نمیری؟ بعد بهش میگی که آقا اینجا جاده نبود اصلا، اینجا اصلا اتوبان نبود. ما که آمدیم اینجا باتلاق بود، اینجا سنگلاخ بود، اینجا پر مار و عقرب بود. اینا همه رو زدیم صاف کردیم، اون خطراتش رو بردیم، آسفالتش کردیم، شده اتوبان، داریم راه میفتیم. شما از راه رسیدید، شما اتوبان آماده، برو. شما اون خطرات رو ندیدی، اون هزینه ها رو ندادی، ولی من قبول دارم تهدیدایی که متوجه شماست، همین که یک از دوستان گفت بمباران فکری الان هست، من قبول دارم این مثل بمباران شیمیاییه. بمباران شیمیایی زمان جنگ فرقش با توپ و ترکش و توپخانه و گلوله بود. گلوله اول میخوردی بعد میفهمیدی، دردت میامد. شیمیایی نمیفهمی، فقط یه لحظه میبینی بهت میگه آقا سرطان گرفته کل ریه‌ت و فلان و فلان و کار. نمیفهمی که کی خورد، کجا خورد، از کی خوردی. این الان شما اون خطری که شما رو تهدید میکنه و من از اون میترسم، این که 5 سال 10 سال دیگه شما و بچه هایی که چند سال از شما پایین ترن یه مطور بگن چی بود این قضیه مقبر آمریکا، ولی چی بود آمریکا بی خوبی؟ ما خوبیم الان، اینجا بهتره یا اونجا بهتره؟ اینو میپرسه آقا اتوبانای ما بهتره یا اتوبانای اونا بهتره؟ خب معلوم اتوبانای او بهتره. سوال اینیست، سوال اینه که از کجا آورد، چجوری اینا رو به دست آورد و کجا مصرف کرد، چجوری استفاده کرد از اینا، علیه بقیه یا به نفع همه. و السلام علیکم و رحمت.